اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
قالب بیان احکام یا شیوه بیان احکام که گفتیم یه سریش باید هاست، 10 تا اصل بیان شد که اینها رو باید مراعات کنیم و 4 اصل هم نباید است، باید پرهیز کرد. اولین اصلی که گفته شد باید پرهیز کرد، پرهیز از بیان مسائل به گونه ای که شک و وسوسه و احتیاط را زیاد می کند، این گفته شد. اصل دوم پرهیز از استدلال فقهی در بیان احکام، یعنی در کلاسی که یا در جلسه ای که ما صرفا داریم احکام میگیم، برای افرادی که اهل فن نیستن، تخصص فهم استدلال فقهی را ندارن، استدلال فقهی بیان نشود. اینم دو. اصل سوم پرهیز از بیان فلسفه احکام. اجمالی از این رو عرض کردیم که اصل بر این است که ما فلسفه احکام نگوییم در کلاس احکام، اما گفتیم که این بحث از بحث‌های قدیمی است، از قدیم الایام مطرح بوده است که آیا سوال از فلسفه احکام جایز است یا نه. یک، بیان فلسفه احکام جایز است یا نه. دو، که در جواب باید عرض کنیم سوال از فلسفه احکام اشکالی ندارد. فلسفه احکام یعنی سوال از چرایی حکم. چرا نماز صبح 2 رکعت است؟ چرا نماز ظهر 4 رکعت است؟ چرا نماز ظهر عصر آهسته باید خونده بشود؟ چرا نمیدونم دیه زن در مواردی نصف دیه مرد است؟ چرا و چرا و چرا؟ آیا اینا رو جواب باید داد یا نه؟ سوال کردن اشکالی نداره، پاسخ دادن اشکالی نداره، چون از ائمه علیهم السلام سوال کردن، اونها هم جواب دادن. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه کتابی به نام علل و شرایع، علل و شرایع، روایاتی که تقریبا بیان فلسفه احکام هست در این کتاب جمع‌آوری شده است. پس معلومه که اصل سوال از فلسفه احکام و جواب از اون اشکالی ندارد، بیان اونم اشکالی نداره. اما عرض ما این است که در کلاسی که ما داریم احکام بیان میکنیم، فلسفه احکام ضرورتی ندارد. اگر یه وقتی پرسیدن اشکالی نداره، جداگانه جواب خواهیم داد، یا اگر جلسه جدا ویژه بیان فلسفه احکام باشه اونم مانعی ندارد. اما ضمن بحث احکامی ما بخوایم فلسفه احکام بگیم، به مشکلاتی برمیخوریم که عرض کردیم فلسفه احکام تمامش بر ما واضح نیست، یعنی هنوز ما نفهمیدیم برخی از حکمت احکام را. بعضیاش مشخص شده است، بعضیاش معصومین علیهم السلام فرمودن، اما بعضیاش نامشخص است. و گفتیم که این یک ویژگی است برای احکام خدا که باید فوق قوانین بشری باشد. اگر جوری باشه که عقل بشری هم بهش برسن، بنابراین همین قوانین رو میشد افراد بنشینن وضع کنن، نیازی به دین و شریعت و وحی و نبوت نمی بود. خب میتونستن با عقلشون بنشینن قوانین وضع کنن. اما در پاسخ باید عرض کنیم که نه، این احکام باید فوق عقلانی باشد. اما یه نکته هست، ممکنه کسی بگوید که من تا ندانم برای چی عمل نمی کنم. جواب از این چرا، یک جواب درک مصلحت کلیست، یکی درک مصلحت جزئی در مورد خاص. گفتیم که ما مصلحت کلی رو فهمیدیم، مثل نسخه پزشک که شخص مصلحت کلیش رو در استفاده از این نسخه می داند، اما دونه دونه چرا عمل کند اینو نمی داند که چرا این آمپول، چرا این شربت، چرا این قرص و چرا این دارو، اینو نمی فهمه. اما مصلحت کلی را در استفاده از این نسخه و دارو می داند، چون که شفای خودش رو و معالجه خودش رو در این می داند. ما عرض می کنیم که برای ما در بحث کلامی و عقاید این مصلحت کلی ثابت شده است. اگر بحث از خداوند و اوصاف الهی است، 1، و افعال خداوند، 2، 3، فلسفه دین و ضرورت دین برای بشر، 4، ضرورت وحی و نبوت، 5، عصمت انبیا و ائمه، که اینم مسئله مهمی است. خب همین عصمت اصلا کافیه که بقیهش هم سراغش نریم. صرف عصمت یعنی کسی که مسئول از خطا هست، اشتباه نمی کند، قول و فعل او حجت است. یعنی اگر مطلبی رو گفت که ما یقین داریم این خلاف نیست، مصلحت درش هست، چون خطا نمی کند، چون اشتباه نمی کند، همین کافیه و این بحث ها در عقاید حل شده است. فلذا ما مصلحت کلی را در عمل به اینها می دانیم، ولو اینکه جز جز دونه دونه برامون واضح نشده باشد و واضح هم نخواهد شد. آیا کتابی داریم فلسفه تمام احکام رو جز به جز بیان کرده باشد؟ نداریم، چون که نمیشه همه رو مشخص کرد. ما تقسیم کردیم، گفتیم احکام شرعی برخی عقلانی است، برخی فوق عقلانی، نه غیر عقلانی. اما غیر عقلانی نداریم. احکام شرعی یا عقلانی است، یعنی عقل بشری هم درک میکنه حکمتش را، فلسفش رو، یا فوق عقلانی است، اونی که عقلانی است فلسفش رو میفهمیم. بله، میان آزمایش میکنه. خیلی از این مستحبات، خوردن غذای داغ، فوت کردن به غذا، نمیدونم یه نفس آب خوردن و امثال اینها، یه سری از مستحبات، مکروهات، حتی واجبات و محرمات، فلسفهش برای بشر مشخص هست. حالا یا با پیشرفت‌های علمی فهمیده است یا نه، از ابتدا با یه کمی فکر میفهمه، فلسفهش رو میفهمد. مثلا زمانی سوال بود که چرا گوشت خوک حرام است. خب آمدن بررسی کردن، دیدن که بله، گوشت خوک بر غیرت انسان اثر میگذارد. شراب حرام است، چرا عقل انسان را زایل می کند. طلا، زیور طلا برای مردان حرام است. خب بعد آمدن بررسی کردن، حالا اینم معلوم نیست که حکمت واقعیش باشه و تمام فلسفه همین باشه ها، اما بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که طلا برای مردان بر گلبوله های سرخ خون اثر منفی داره. خب این رو دانش بشری در 1400 سال پیش که نمی فهمید. اون موقع هم اگر هم میخواستن بیان کنند، ائمه هم میخواستن بیان کنند، مردم فهمشون به اینجا نرسیده بود که بتونن بفهمن. مثل سوالی که از پیامبر میکردن که روح چیست، زیاد هم میپرسیدن. خداوند فرمود موقعی که از تو میپرسن روح چیست چه بگو؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. از امور الهیست، همین مقدار از امور الهیست. یعنی اگر اعتقاد به خدا دارید، اینم مربوط به خداوند است. اما اینکه توضیح و تفصیل، ولو اینکه پیامبر میفهمد، ولو اینکه میتواند تبیین کند، اما درک بشری هنوز به اون حد نرسیده است که بفهمه، بتونه بفهمد که روح چیه. مثل این که حالا بلا تشبیه، ما بخواهیم برای یه تعدادی از پرندگان یه سری مسائل رو تشریح کنیم، اصلا میتونن بفهمن آنچرا که ما تشریح میکنیم، تبیین میکنیم؟ نمیتونن بفهمن، چون در اون سطح نیستن. از پیامبر وقتی که سوال میکنن، خداوند دستور میده بگو از امور الهیست. تو هم برای اونا تبیین کنی، اونا هم نمیتونن بفهمن. نمیتونن بفهمن چون که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اگر رفتید به کرات، اگر نمیدونم موشک های قاره پیما ساختید، اگر رایانه های پیشرفته درست کردید، اگر ربات ها رو ساختید، همه اینها رو بدانید که در مقایسه با علم الهی یک جزء بسیار بسیار کمی است، اصلا ناچیز ناچیز. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تازه یه نکتش هم این است که یه ثمره داره این احکام که خیلی جا انسان بفهمد که نمیفهمد، و این خیلی مفیده که انسان بفهمد که خیلی چیزا رو نمیفهمه و نیاز دارد به دیگران. خب اونایی که عقلانی است، فلسفه‌اش ممکنه معلوم باشد برای ما، یعنی معلوم هم میشه حالا با کمی فکر، با کمی پیشرفت علمی. اما اونایی که فوق عقلانی است، اینا دو دسته هستن. یه سری را معصومین علیهم السلام یا بگیم که کتاب و سنت بیان فرموده است، خب فلسفهش رو اونا فرمودن، یعنی خداوند و کسانی که به اون منبع متصلن و عقل کلن و عقولشون و علمشون فوق علم بشری است، خب اونا تبیین کردن برای ما. سوال میکنن آیا اونا میفهمیدن؟ بله اونا میفهمیدن، اما بسیاریشو ضرورت نمیدیدن که تبیین کنن، بسیاریش هم نپرسیدن، موقعیت پیش نیامده است. و بسیاری دیگر رو هم اگر تبیینم میکردن، معلوم نبود که ما بفهمیم. بسیاری از روایات معصومین علیهم السلام، کلمات معصومین، چون ما روایت داریم که حضرت فرمودن سخنان ما مثل قرآن است، محکم و متشابه دارد، محکم و متشابه دارد. لذا بسیاری از روایات هست که الان 1400 سال گذشته است، این هم علم پیشرفت کرده، دانشمندان کار کردن، هنوز جزء روایات مشکله هست، هنوز حتی علما هم اون دقایق و ظرایف کلام معصومین رو نمیفهمن. بله اونا ممکن بود که بیان کنن، اما آیا ما میتونستیم درک کنیم یا نه، اون بحث دیگری است. بعضیش رو کتاب سنت بیان کرده، بعضیش هم کتاب سنت بیان نکرده است. خب اونایی که فوق عقلانی است و کتاب سنت بیان کرده، باز برای ما دسترسی هست. اونایی که فوق عقلانی است و کتاب سنت هم بیان نکرده است، برای ما قابل درک نخواهد بود. چون قابل درک نیست، ما بخون تو کلاس احکام حالا داریم احکام میگیم، هی بخون فلسفه حکم بگیم، عاقبت به یه جایی میرسیم که توانایی نداریم و از اصل هدفمون باز میمانیم. بنابراین پیشنهاد آن است که تو کلاس احکام سراغ فلسفه احکام نروید، مگر حالا ما یه استثنایی داریم، مگر مواردی که حکمت و فلسفهش قطعا معلوم است، مشکوک نیست. این یک. دو، اگر ما بیان کنیم اینجوری نمیشه که یکی گفتیم دو تا موندیم چهار تا دیگر اونا اصلا در اصل شک کردن، اعتقادشون نسبت به احکام هم ضعیف شد. نه، اگر موجب تقویت مثلا از حضرت امیر سوال کردن یا حضرت فرمودن که سر این که در حرکت دو سجده باید به جا بیاریم این است که در سجده اول سر بر خاک میگذارید، یعنی اینکه ما از خاکیم، سر از سجده بر میدارید یعنی از خاک پدید آمده ایم، مجددن برای سجده دوم سر بر خاک میگذارید یعنی روزی میمیریم و ما رو دوباره به خاک بر میگردانن، سر از سجده بر میدارید یعنی باز مجددن روزی مبعوث میشویم و دوباره برای حسابرسی زنده میشویم. خب بیان این حکمت، یعنی جهت این که چرا در یک رکعت دو تا سجده هست، از حضرت امیر بیان شده است. خب چون که از ایشون بیان شده است، حکمت قطعی است. دو، بیان این قشنگ خوبه، اعتقاد رو قوی میکند، تعبدشون نسبت احکام بالا میبرد. یا یه سری از آثار احکام، بیشترم آثار مربوط به بهداشت و سلامت بدن و اینها، اینا خیلی، مثلا پیامبر اکرم فرمودن سومو تسهو، روزه بگیرید تا سالم بمانید. خب یه اصل کلی، یعنی یکی از حکمت ها، حکمت روزه رو، چون قرآن هم فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تا پرهیزکار بشوید. یعنی غیر از حالا تقوای الهی که بحثی دیگر است، یعنی اراده قوی پیدا کنید، اگر خواستید یه سری کارها رو انجام ندید پرهیز کنید بتونید. اینم یه فلسفش. خب اینا یه چیزایی است که قطعی است، چون اونها بیان فرمودن. بیان اینها خوبه، روزه بگیرید تا سالم بمانید. بعدم یه چند تا نظریه علمی رو چاشنیش کنیم که برای درمان این بیماری، برای پیشگیری این بیماری مثلا مفید هست. اینا اشکالی ندارد. خلاصه این شد که اصل بران است که در کلاس احکام فلسفه احکام گفته نشود، مگر ممکنه بگید چرا؟ عرض کردیم که چون دستیابی فلسفه تمام احکام برای ما مقدور نیست. خب چرا نیست؟ و این چه احکامی است که ما نمیدونیم چه به درد میخورد و باید بهش عمل کنیم؟ در جواب عرض کردیم مصلحت کلی را که میدانیم که مصلحت ما و جامعه، یعنی مصلحت فردی و اجتماعیمون در عمل به اینهاست. از کجا؟ در بحث کلام و اعتقادات و کمرنگش هم در بحث اجتهاد و تقلید ثابت شده است. خب مصلحت کلی رو بدانیم کفایت میکند بلا تشبیه، مثل عمل به نسخه پزشک. تمام. خب اینم اصل سوم. و اما اصل چهارم و آخرین اصل، اصل چهارم پرهیز از بیان تفاوت فتاوا. این اصلی است توصیه می شود که در کلاس احکام اختلاف فتاوا رو نگویید. خب این به دنبالش سوالات متعددی پیش میاره. خب اگر بخوایم نگوییم چه کنیم؟ اولا طبق فتوای کدام مرجع تقلید پس مسئله بگوییم؟ یک. دو، اگر در کلاس ما مقلد دیگران هم بودن و تفاوت فتوا وجود داشت، یعنی بین فتوایی که ما داریم بیان میکنیم و فتوای اون مرجع که در کلاس مقلد دارد، یعنی بین شنوندگان ما مقلد دارد، تفاوت وجود داشت، این تفاوت رو چیکارش کنیم؟ خب میگید نگوییم، پس چیکار کنیم؟ این دو تا سوال باید جواب داده بشه و خواهش میکنیم که این بخش رو یه کمی با دقت بیشتر، چون همه رو با دقت الحمدلله توجه دارید، اما اینو یه کمی با دقت بیشتر که انشاءالله بهش برسیم، ببینیم که چه باید کرد با تفاوت فتاوا، دو این که طبق فتوای چه کسی باید احکام رو بیان کنیم. ما میگیم تفاوت فتوا نگویید، اصل بر عدم بیان تفاوت فتواست، اما تبصره داره، تبصرش رو صبر کنید میرسیم. خود دو تا سوال مطرح کردیم. سوال اول این بود که پس طبق فتوای چه کسی باید، کدام مرجع تقلید باید احکام بگیم اگر بناست تفاوت فتوا نگوییم؟ جوابش اینه، جلسات احکام دو دسته است، کوتاه مدت، دوم دراز مدت. کوتاه مدت مقصودمون جلسات مقطعی است، یه جلسه، دو جلسه، حالا سه جلسه مثلا یه جایی میخوام احکام بگیم. این فرق داره با مثلا یه ماه مبارک رمضان یا مسجد محلمون یا تو منزلمون. خب عده رو جمع کردیم، کلاسی گذاشتیم، داریم براشون احکام میگیم، چه کنیم با اونا؟ یعنی طبق فتوای چه کسی درس بگیم؟ اگر کوتاه مدت بود یه جلسه دو سه جلسه بیشتر نبود، دو کار میشه کرد. یک، بیان مسائل اتفاقی، و این بهترم است. سعی کنیم مسائلی که درش اختلاف فتوا هست نگوییم. این همه احکام هست که اتفاق فتواست درش. ممکنه بگید آقا چی میگی شما؟ رساله مراجع که چاپ شده وقتی که نگاه میکنیم میبینیم همش با هم فرق داره، کمتر مسئله ایست که زیلش چیزی ننوشته باشن. حالا میرسیم ببینیم اینی که نوشته شده است آیا اختلاف فتواست یا نه. دو، اختلاف فتوا هست، آیا اثر عملی دارد یا ندارد؟ اگر اثر عملی دارد آیا قابل جمع هست یا نیست؟ بله زیاد است، اکثر مسائل زیلش چیزی نوشته شده است، فرق داره با هم. این رساله رو نگاه میکنید با اون رساله میبینید فرق داره. خب یک مرجع واحد هم که اعلام نشده است یا مشخص نشده است، و هر حال شکر خدای را که عالمان و متخصصان و مجتهدان بسیاری در حوزه هستند. اما ما چه کنیم در بیان احکام؟ عرض میکنیم اونقدر مسائل اتفاقی هست، حالا یه جلسه ما میخوام احکام بگیم، بریم سراغ تفاوت فتوا، مواردی که اختلاف فتواست؟ نه، تو اون یه جلسه سعی کنیم مسائل اتفاقی مورد نیاز رو بگوییم. این یک راه. دیگرش هم این است که مطابق نظر مرجع تقلید خودمان. شما قطعا یک مرجع تقلید رو جامع شرایط میدانید دیگه. ممکنه بگید نه ما برامون مشخص نشده از جامع شرایط کیه. خب اگرم مشخص نشده است یه عده‌ای را به عنوان مراجع جامع شرایط میشناسید که خب یا یک فرد مشخص شده است یا مشخص نشده است براتون. اگر مشخص شده است خب فتوای او برای شما حجت شرعی است، فتوای همونو بیان کنید، مشکلی پیش نمیاد. مگر در سابق که علما، روحانیان در شهرهای مختلف، تلفن نبود، نمابر نبود، وسایل ارتباطی دیگه نبود، دسترسی به مراجع تقلید امکان نداشت به این راحتی، میرفتن یه جایی تبلیغ یا میرفتن میموندن اونجا مسائل شرعی رو می‌خواستن بگن، چیکار می‌کردن؟ فتوای یک مرجع تقلیدی که به نظر خودشون جامع و شرایط هست و مردم باید ازش تقلید کنن بره مردم می‌گفتن. شما هم بگید چه اشکالی پیش میاد؟ حجت شرعی می‌دانید. شما هم دارید بره مردم حجت شرعی می‌گویید که ملاک عمل قرار بگیرد، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. این یک. ممکنه بگید که نه برای ما مشخص نشده است. میگیم خیلی خوب، اگر فرد مشخص نشده است، افرادی رو شما می‌دونید که به عنوان مرجع تقلید شناخته شدن، معرفی شدن، معروفن، اینه که میدونید. حالا 10 تا 20 تا حالا ممکنه بین اینها شما به نتیجه رسیدید مثلا 3 نفر یا 4 نفر اینا محتمل المرجعی هستن، یعنی بین اینها دیگه حالا اینا برتر از دیگرانن، اما بین این 4 تا 3 تا نمیدونیم کدام هستن. به هر حال شما یکی از اینا رو انتخاب کردید یا نکردید؟ خب برای خودتون که باید عملتون مستند به فتوای مرجع تقلید باشد، یعنی حجت شرعی داشته باشید، بین اینایی که انتخاب کردید دیگه خب فتوای همونه بگید. حالا تو یه جلسه احکام، تو دو جلسه احکام اشکالی ندارد که ممکنه بگید ممکن است کسی بین این شنوندگان مقلد دیگری باشد که فتواش با فتوای این مرجع فرق بکند. ممکن است هم نباشد. ثانیاً اصلا باشد، شما به عنوان حجت شرعی دارید بیان میکنید، اشکالی داره. مشکل جایی است که شما یک سال یه جایی میخواید بمونید، یک جلسه احکامی گذاشتید که میخواید انشاءالله تا آخر عمر ادامه بدید، جایی رفتید تبلیغ یک ماه میخواید کلاس احکام داشته باشید، جایی رفتیم تبلیغ جای کلاس احکامی جلسه احکامی شروع کردیم، ده جلسه، 20 جلسه، یه ماه، یک سال، میخوام احکام بگیم. خب اینجا میشه به دست آورد که اینا مقلد کدام یک از آقایونن یا مقلد کدام یک از مراجع معظم تقلید هستن؟ اینو میشه به دست آورد. خب بعد که به دست آوردیم، یه اکثریتی به دست میاد که کدام مرجع بیشترین مقلد را در بین مخاطبان ها، نه در کل جهان تشیع یا در ایران یا در اون شهر، نه، این مستمعین ما بیشتر مقلد کدام آقا هستن، اینه که میتونیم به دست بیاریم. نظر این است که طبق نظر او مسائل شرعی را بگیم. اینجا دو تا سوال پدید میاد، خوب دقت بفرمایید. سوال اول این است که چجوری بفهمیم اینا مقلد کی هستن، یک. سوال دوم این که تحقیق کردیم فهمیدیم اینها مقلد کسی هستند که به نظر ما جامع و شرایط تقلید نیست، جایز و تقلید نیست، اصلا چیکار کنیم اینجا؟ این دو تا سوال خوب دقت کنیم. اولا راه این که ما بفهمیم اینا مقلد کی هستن کدام است، این که مشکلی ندارد. اولا خیلی از جاها شیوع داره، معروف هست، معلوم هست، برخی از شهرها تقریبا قریبه به اتفاق مقلد یک مرجع هستند و مشخص است. این یک. دو، غالبا اینجوری است که شما یه جایی میرید تبلیغ، کسی، یه نهادی، مؤسسه ای شما رو دعوت کرده دیگه، اون مسئول یا اون نهاد یا اون فرد به هر حال اگر اطلاع داره از اون میپرسید. ممکنه بگید اونم اطلاع نداره، خب از خودشون بپرسید، رای گیری کنید. یعنی در همون جلسه اول بسم الله الرحمن الرحیم، خب تو جلسه اول میشه مقطعی، تو جلسه اول چند تا مسئله اتفاقی بگید، اصل ضرورت فراگیری احکام رو بگید، دقت کردید؟ بعدش هم بگید خیلی خوب در جلسات آینده ما برای اینکه بدونیم به هر حال نظر مرجع تقلید شما چیست در برخی از مسائل، چون تفاوت و فتوا هست، و نظر مرجع تقلید خود شما رو بگیم، لطف کنید روی تک کاغذ فقط اسم مرجع تقلید را، نه اسم خودتون نیازی نیست، فقط اسم مرجع تقلیدتون بنویسید بدید. خب بعد که جمع‌آوری شد معلوم میشه اکثریت با کیست. خب ممکنه بگید برخیشون سواد ندارن، حالا نگید سواد ندارید، بگید اگر قلم کاغذ ندارید برگه بغل دستیتون هم بنویسه فقط اسم مرجع تقلیدتون، دو تا بنویسید، اشکالی نداره. ممکنه بگید همه ننویسن، خب ننویسن، مگه ما مسئولیم که بریم تک تک افراد رو به دست بیاریم که مقلد کی هست؟ هر کس خواست نوشت، به هر حال کسی که حضور ندارد رأی ندارد، یا کسی که رأی نداد نظری ندارد. خب رأی نداده، نظر نداده است، خب هیچ. اون عده‌ای که مشارکت کردن نظر دادن، اکثریت رو از اون به دست میاریم، به هر حال به دست خواهد آمد. وقتی که ما به دست آوردیم دو صورت پیدا میکند، یک، مرجع تقلیدی که اکثریت را دارد جایز تقلید است، یعنی شرایط تقلید را دارد، این یک. دو، شرایط تقلید را ندارد. خب اگر شرایط تقلید را دارد، مثلا بین افرادی است که حوزه های علمیه ایشون را جزو مراجع معظم تقلید میدانند، خیلی خوب، طبق فتوای او میگی، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. خب ممکنه بگید خودمون مقلد کس دیگه هستیم، خب باشه، چه اشکالی داره؟ شما به این فتوا عمل نمی کنید. ما الان داریم بزرگانی که جزو هیئت استفتاء دو تا مرجع هستن، دو تا مرجع تقلید، خیلی از موارد هم تفاوت فتوا، تازه خودشون هم ممکنه صاحب نظر باشن، مجتهد باشن. خب ممکنه استفتایی از مقلد این مرجع بیاد، نظر کارشناسی و متخصصانه این مرجع رو می نویسن، داره نظر رو بیان می کند، نمیخواد خودتون عمل کنید بگید خودمون مقلد آقا نیستیم، نباشید، اما او رو جایز تقلید که میدانید. اینجوری نیست که اگر من مقلدی آقایی شدم همه خلایق باید مقلد این آقا باشن. و همینجا هم این نکته رو من عرض کنم، خوب دقت فرمایید اینجا، چون این مشکلاتی که گاهی برخی جلسات احکام داره این است. به هر حال الان ما مراجع تقلید متعدد داریم، داشته باشید. بعضی ها میگن آقا چرا انقدر مجتهد است؟ میگم بابا جون، خب شما در کشور اگر 1000 تا پزشک داشته باشید بهتره یا 100 تا؟ مسلمه 3000 تاش بهتره. شما اگر 2000 تا مهندس داشته باشید بهتره یا 100 200 تا؟ 2000 تا بهتره دیگه، یعنی افراد متخصص این رشته علمی هر چی بیشتر باشن بهتره. خب در رشته دین شناسی و شناخت متخصصانه و عالمانه فقه هم ما هر چی متخصص و کارشناس و مجتهد بیشتر داشته باشیم بهتر هست دیگه. بنابراین زیاد بودن مجتهد به عنوان متخصص و عالم دینی هیچ اشکال نداره، بلکه مطلوب است، خوبه. خب حالا مراجع متعدد، مراجع متعددم به هر حال نگاه کنید، تعیینش که دست مردم نیست، اینجوری نیست که هر کسی بگه بله فلانی اعلم است، تشخیص علم، تشخیص شرایط مرجعیت، اینا رو باید افراد متخصص، آگاه، عالمان حوزه تشخیص بدن و معرفی کنن. خب اونایی هم که در حوزه‌های علمیه هستن، ما به علم و تعهد اونها اعتقاد داریم، اونا به این نتیجه رسیدن که بابا این تعداد افراد میشه ازشون تقلید کرد. حالا برتر کدام از چیزی معرفی نکردن، به هر حال همه اینا محترم. تازه اون مجتهدی هم که حتی رساله عملیه دارد، یعنی نظر کارشناسی خودش رو نوشته است در یه رساله، مقلد هم ندارد، اونم محترم است. پس با توجه به این نکات خیلی کار به تغییر تقلید مردم نداشته باشید. راهنمایی ارشاد خوبه، اما اینکه مقید بشید اگر شما مثلا از آقای الف تقلید میکنید حتما مردم رو برگردونید به کی؟ به این آقا. چه اصراری دارید؟ چه تکلیفی دارید؟ اگر فهمیدید که بله اون آقایی که تقلید میکنن، حالا بعد عرض خواهیم کرد، او جایز تقلید نیست، خب اونجا وظیفه است. اما نه بابا جون، 7 تا 10 تا 5 تا معروفن در حوزه‌های علمیه یا بیشتر از این، یا بزرگان حوزه معرفی کردن به عنوان اینایی که اینها انسان‌های درستکار، عالم، متخصص، متعهد، مجتهد، مرجع تقلیدن. حالا یه از اینا داره تقلید میکنن، خب طبق حجت شرعی داره عمل میکنن، چه اصراری داریم که تقلید او را برگردانیم؟ و این کارو نکنید. این یک، یعنی مقید نباشید. بله اگر فهمیدید از کسی تقلید میکنن که او جایز تقلید نیست، بله وظیفه است. اما اگر او از کسی تقلید میکند که جایز تقلید است، کار به تقلید مردم نداشته باشید. بسیاری از همین بچه های حزب الله لبنان، سال 1362 ما رفته بودیم لبنان، موقعی که جنگ های داخلی بود و قسمتی رو اسرائیل اشغال کرده بود، قسمتی رو دست کتائب فلانجا بود. بسیاری از همین بچه ها که گرچه اون موقع حزبی به نام حزب الله هنوز تشکیل نشده بود، اینجوری معروف نبود، همین بچه های رزمنده شیعه مسلمانه اون موقع جزء حرکت عمل بودن، اینهایی که اگر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند با سر برید تو تنور آتش می‌رفتن، همین‌ها عده‌شون مقلد آیت الله عظما خویی بودن، اشکالی داشت. خب اون مرجع رو جایز تقلید می‌دانستن، دارای شرایط می‌دانستن، از ایشون تقلید می‌کردن و در مسائل حکومتی و ولایی تابع حضرت امام بودن به عنوان ولی امر، اشکالی داشت؟ هیچ اشکالی پیش نمی‌آمد. امروز هم حالا اگر کسی مقلد یک مرجع تقلیدی بود که اون مرجع شرایط تقلید را داشت، یک، از طرف دیگر در مسائل اجرایی حکومتی ولایی تحت امر ولی امر بود، یه اشکالی پیش میاد. خب بسیاری از نظامی ها فرمانده کل قواشون رهبر معظم انقلاب هستن، هر دستوری هم دادن به عنوان فرمانده کل باید اطاعت کنن بیچونه چرا، و اطاعت میکنن، اما حالا همشون مقلد آقا هستن؟ نه، مقلد دیگران هم هستن. مشکل پیش میاد؟ نه بابا، در مسائل فردی، احکام فردی و فرعی خودش داره طبق فتوای مرجع تقلیدش عمل میکنه، رو سرش هم میگذاره، محترم هم هست، درست هم هست، اما در مسائل اجرایی و حکومتی و نظامی تحت فرمان فرمانده کل است، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ما مقید نباشیم که تقلید مردم رو دستکاری کنیم مگر اینکه تقلیدشون صحیح نباشد. این یک. اگر ما مثلا از یک مرجعی یا مراجعی مثلا ترویج میکنیم که اینا جایز تقلیدن، نعوذ بالله، خدای ناکرده، به هیچ کدام از مراجع معظم تقلید، یعنی اونایی که به عنوان مرجع دارای شرایط عادل شناخته شده اند، توهین نشود. یک ذره اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان درخت از بیخ. اگر یک ذره کلمه مردم از ما بشنوند، نعوذ بالله، نسبت به حوزه‌های علمیه، نسبت به مراجع معظم تقلید، نسبت به طلاب حتی، نسبت به رساله عملیه، اگر یک نکته کوچیکی از ما بشنون، اونا دیگه هرچی دلشون بخواد میگن، و این مقدسات نباید شکسته بشود. هرچی در هر مذهبی، مکتبی، کشوری مقدس هست، تقدسش رو حفظ میکنن، بنابراین این نکته رو هم توجه داشته باشه. لذا حالا ما رسیدیم به این نتیجه که اینا مقلدی آقایی هستن، طبق فتوای اود مسائل رو میگیم. اختلاف فتوا رو چه کنیم؟ الان عرض میکنم. اما نقطه مقابل، به این نتیجه رسیدیم که اینا مقلده یک آقایی هستن که آقای خوبیست، مثلا حتی ما ممکنه مدتی شاگردش هم فرزند بودیم، پشت سرش هم نماز میخونیم، قبولش هم داریم، اما به عنوان مرجع تقلید نه، شرایط مرجع تقلید رو ندارد. اینجا مثل این است که شما جای تشریف بردید تبلیغ، اینا اصلا تقلید نمی کنن، چه کار میکنید؟ اگر با افرادی مواجه شدید که اصلا تقلید نمی کنن چه کار می کنید؟ یا افرادی تقلید می کنن که به نظر ما جایز تقلید نیست یا نیستن، ولو این که محترم هست اما جایز تقلید نیست. خب اینجا مثل این است که فرضاً اینا تقلید نمی کنن، با ظرافتی خاص عالمانه اونها را هدایت می کنیم به تقلید صحیح، ارشاد می کنیم به تقلید صحیح. این تمام شد. اما از این آقای تقلید میکنن، بیشترین مقلد رو داره. فرضاً اگر کلاس ما 60 نفر در کلاس هستن یا مستمعین ما 60 نفرن، از این 60 نفر در شهرها معمولاً اینجوری است که اکثریت با یه فرد است. مثلا از این 60 نفر فرضاً میگیم 40 نفر از یکی تقلید میکنن، 13 نفر از یک هستیه، 7 نفرم از یه آقای دیگر، حالا بقیه‌اش هم ممکنه خیلی نادر باشد. بنابراین اینجوری نیست که ما مثلا فتوای 20 مرجع تقلید رو باید بدانیم، نه، همین که به دست آوردیم حالا یه مرجع، دو تا مرجع، سه تا مرجع معلوم میشود مطابق فتوای اونی که اکثریت رو دارد. بقیه رو چیکار کنیم؟ بقیه رو حالا عرض میکنیم. بنا شد که تو کلاس احکام اختلاف فتوا نگوییم. اختلاف فتاوا اولا بسیاریش اثر عملی ندارد. اختلاف فتاوا رو اگر ما بخوایم تقسیم بندیش کنیم، یک، اختلاف علمی است. برخی فقط صرفا اختلاف علمی است. یک مرجع فرموده است که واجب است، یه مرجع دیگر فرموده است وجوب آن خالی از قوت نیست. هر دو یک. این فقط تعبیر علمی است. این به درد حوزه‌های علمیه میخورد و خوبم هست و ممکنه تو رساله هم بیاید، اما در مرحله عمل مقلد باید عمل کند. این واجب، اونم واجب است. بعید نیست، مشهور است، اشهر چنین است، ظاهر این چنین است، خالی از قوت نیست، خالی از وجد نیست. 50 نمونه از اینا در یعنی اختلافات تعابیر علمی در مقام اظهار نظر و فتوا که فقط ثمره علمی داره. بسیاریش اینا با هم مشترک است. بین اینا 7-8 تاش هست که احتیاط واجب، بقیه همه فتواست. محل تأمل است، محل اشکال است، خالی از اشکال نیست، مشکل است و یه چند تای دیگه، بقیه همه میشه فتوا. خب اینا حالا اگر یه نظری یک مرجع تقلید نمیشه، باید یکی گفته بود که خالی از قوت نیست، این باید گفته بشه برای مردم. خب این چه ثمری داره؟ در مرحله عمل اثری ندارد. پس تفاوت علمی است. دوم، تفاوت‌های عملی هم برخی از اینا قابل جمع است. درسته اثر عملی دارد اما قابل جمع است، یعنی میشه یه فتوا رو بگی بقیه هم به همین عمل کنن و مشکلی پیش نیاید. به عنوان مثال یکی گفته تطهیر فرش نجس رو با آب کر مثلا 2 مرتبه باید شست، یکی دیگه میگه 1 بار. حالا ما بگیم 2 بار درست اثر عملی داره. اثر عملیش این است که مکلف مقلد اون آقا یه بارم بشوره کافیه، این اثر عملیش. اما اگر ما گفتیم 2 بار بشوید و مقلد اون آقا که میگه 1 بار کافی است، رفت فرش رو 2 بار شست، پاک نمی شود؟ پاک می شود. پس این قابل جمع هست ولو اثر عملی دارد. بعضی هاش خیلی کم هست که غیر قابل جمع است. تفاوت فتوایی که در کلاس باید گفته شود، حالا یا گفته میشه یا تکثیر میشه در اختیار مقلدین اون مرجع دیگر گذاشته می شود، فقط این قسمت. بنابراین تفاوت‌های علمی ضرورتی ندارد بیانش، چون مردم گیج میشن. خیلی هاش هم تعابیر رو نمی فهمند. بخوایم ما اونها رو توضیح بدیم کلی وقت گرفته می شود. این یک. بعضی هاش تفاوت عملی است. تفاوت عملی برخی هاش قابل جمع است، اونا هم گفتنش ضرورتی ندارد. اونایی که قابل جمع است اون دسته از تفاوت‌هایی است که اگر گفته شود، یعنی ما یک فتوایی رو داریم میگیم، مقلد مرجع دیگر اگر به این فتوا عمل کند، ترک واجب نکرده است و مرتکب حرام هم نشده است، اینا گفتنش ضرورتی نداره. چون اگر به این فتوا هم عمل کنه، نه ترک واجب کرده است، حالا ممکنه احتیاط مستحبی ترک بشه، خب بشه، مشکلی پیش میاد، مرتکب حرام هم نشده است، میتونه به همین فتوایی که گفته میشود عمل کند. خیلی ها از من میپرسن آقا مسائلی که مثلا تو رادیو یا تلویزیون میگی مطابق فتوا کیه؟ میگم آقا بنده سعیم بران است به گونه ای مسائل رو بگم که اگر مقلدین مراجع، یعنی هر شنونده ای داره میشنود که مقلد مراجع مشهور هست، بتونه به این فتوا عمل کند، یعنی ترک واجب نکند، مرتکب حرام هم نشود. اون جایی که اختلاف فتوا داره که غیر قابل جمع است بهش اشاره میشود و خیلی کمه. گاهی ممکنه شما 5 جلسه درس گفتید یه دونه اینجوری پیش میاد. پس اینجوری نیست که همه عبارت ها رو باید برای مردم خوند، همه تعبیر ها رو باید برای مردم گفت، همه تفاوت های رو باید برای مردم گفت. این اولا میدونید ضررش هم چیه اگه بخوایم هی تفاوت فتوا بگیم؟ یک، گیج میشن، مسئله یاد نمیگیرن. یک. دو، اثر دیگرش آن است که متاسفانه برخی دنبال فتوای راحت میگردن. یک کسی به من میگفت که خمس کدامی که از مراجع تقلید راحت تره؟ گفتم خمس مرجع تقلید خودت. گفت نه، بین مراجع تقلید. میخواستم ببینم کدامش راحت تره. گفتم خمس مرجع تقلید خودت. گفت نه، حالا کدامش؟ گفتم آخه این که نشد، مقلدی که هستی شما، اگر مقلد یک مرجع تقلید هستی تمام مسائل با طبق فتوا، مگر اینکه دیگری رو در یک باب دیگه اعلم بدانی، بنابراین طبق فتوا همون باید عمل کنی. اینجوری نیست که دنبال راحتی بگردی. خیلی وقت هاست که در مکه میبینی برای نتراشیدن سر، برخی نظرشون برای مردان، برخی نظرشون هست کسی که سال اولشه باید سر بتراشد، برخی نظرشون هست که نه، سر تراشیدن افضل است. همونجا مرجع تقلید رو عوض میکنن، یا برای مسئله قربانی یا برای چیزی دیگه. رمی در طبقه دوم یه کمی مشکل هست، میگه اون راحت تره و این خب ضرر میزنه به هر حال به تعبد مردم به احکام دینی، که تعبد لازم هست در احکام. و اما کدام دسته از احکام شرعی قابل جمع از تفاوتاش، ولو اینکه تاثیر عملی داره، کدام قابل جمع نیست؟ من چند نمونه براتون میخونم، این نمونه ها رو دقت بفرمایید، بعد هم بریم سراغ دو سه نکته دیگر. اما اونایی که تفاوت دارد، اثر عملی هم دارد، اما بیانش لازم نیست، یعنی قابل جمع است. مسئله 150 رساله توضیح المسائل، ظرف نجس را با آب قلیل باید 3 مرتبه شست، بلکه در کر و جاری هم احتیاط 3 مرتبه است. برخی هم نظرشون این است که در کر و جاری 1 مرتبه کافی است. حالا دقت بفرمایید، اگر ما این فتوا رو گفتیم، گفتیم که بله ظرف نجس رو هم بنابر احتیاط در آب کر و جاری هم 3 بار باید بشوییم، شخصی در کلاس هست که مقلد آقایی است که میگه 1 بار کافیه و رفت ظرفش رو در آب کر چند بار شست، مشکلی پیش میاد؟ ظرفش پاک میشه، میره جهنم به خاطر این؟ نه، بنابراین گفتن این ضرورتی ندارد. نمونه دیگر، مسئله 249، بعد از شستن هر دو دست باید جلو سر را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کنند. برخی نظرشون این است که لازم نیست با دست راست باشد، نظر از امام مثلا اینه. برخی میگن نه، بنابر احتیاط واجب باید با دست راست باشد، مسح سر در وضو با دست راست یا با دست چپ هم اشکال نداره. برخی میگن که نه، باید با دست راست باشد. حالا اگر ما گفتیم با دست راست مسح سر رو میکشیم و مقلد مرجع دیگر رفت وضو گرفت با دست راست مسح کرد، ترک واجب کرده، وضوش باطله؟ نه، آدم عالمانه مسئله بگه، این فتوا رو اینجوری بگه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. در وضو هم باز داریم نسبت مسح پا، برخی میفرمان تا برآمدگی روی پا و برخی هم میفرمان تا مفصل، جایی که پا تا میشه روی پا، تمام روی پا. خب حالا اگر فتوای دومی گفته شد و شخص مقلد کسی بود که میگه تا برآمدگی کافی است و مسح پا رو آخر پا کشید، وضوش باطله؟ نه، مشکل پیش نمیاد. در باب غسل جبیره ای 339، غسل جبیره ای مثل وضوی جبیره ای است، ولی بنابر احتیاط واجب باید آن را ترتیبی به جا آورن، نه ارتماسی. کسی مثلا خدا ناکرده تصادف کرده، زمین خورده، پاش شکسته است، گچ گرفتن، الان نمیتونه غسل انجام بدهد مگر جبیره ای کنند. گفتن مثلا 70 روز باید تو گچ باشه، بازم نشه، حالا غسل هم برش واجب شده، میخواد غسل کنن، خب باید غسل جبیره انجام بدهد. ترتیبی یا ارتماسی؟ میفرمان بنابر احتیاط واجب باید ترتیبی انجام بدهد. شخصی مقلد کسی است که میفرماید احتیاط مستحب است که ترتیبی باشد، یکی احتیاط واجبه، یکی احتیاط مستحبه. تفاوت علمی هست، اولا اثر عملی هم دارد، ثانیا اما قابل جمع است. اگر گفتیم ترتیبی و بعد اون شخص رفت غسل ترتیبی انجام داد، غسلش باطله؟ نه. باز نمونه دیگر، مسئله 1028، انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی است، به شرط آن که به قدر 3 مرتبه سبحان الله کمتر نباشد. این یک نظر. نظر دیگر اینه، اینه هم که دارم میگم نظر فقهی ها، ساختگی نیست، یعنی اینا رو قائل داره. بیا نظر این است که ولی بنابر احتیاط واجب کمتر از سه مرتبه سبحان الله نباشد. حالا اگر ما به فتوای صریح گفتیم، اشکالی پیش میاد؟ مقلد مرجع دیگر چه کرد؟ سه بار گفت، به قدر سه بار نماز باطله؟ نه. نمونه دیگر 1141، اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ممیز به نمازگزار سلام کند، نمازگزار باید جواب او را بدهد. این یک فتوا. فتوای دیگه این است که می تواند جواب او را بگوید. حالا بچه آمد، بچه ممیز، مثلا زن نامحرمی، مرد نامحرمی آمد سلام کرد، این نمازگزاری که مقلد اون مرجعی است که میگه میتونه جواب بده، نمیگه باید، او یکی میگه باید، تفاوت هست، اثر عملی هم داره، واجب و جایز خیلی فرق داره، اثر عملی هم داره، اما قابل جمع است. یعنی اگر شما فتوای مجتهدی را گفتید که میگه باید جواب داد و او در نماز جواب داد، نمازش باطله؟ نه، چون مرجع تقلیدش هم میگه میتونی جواب بدی. حالا ممکنه اینجا یه سوال بپرسید. سوال اینه که شما اول این بحث در اون قسمتی که آمادگی برای تدریس بود گفتید باید در مطالعه احکام دقت کرد و در بیان احکام هم دقت کرد. احکام را، بحث را دقیق مطالعه کنیم و کامل، یک، و با دقت بگوییم که حتی یه احتیاط واجب، احتیاط مستحب نشود که منافات داره با اونا. عرض میکنیم که بابا ما بنا گذاشتیم فتوای کسی که بیشترین مقلد را دارد بگوییم، خب فتوای همونه باید دقیق بگیم، درست بگیم، اما اینجا بحث این است که شخصی مقلد دیگری است و فتواش با این فرق داره، نه که فتوای همون هم ما قاطی پاتی بگیم، داریم به عنوان فتوای آقای الف میگیم و اشتباه بگیم، خب این مطلوب نیست، این درست نیست، اونو باید دقیق بگیم. اما شخصی در کلاس هست مقلد دیگری است که با این فتوا هم میتونه عمل کنه، این مشکلی پیش نمیاد. نقطه مقابل، اونهایی که قابل جمع نیست، یعنی نمیشه یک نظر رو بگیم و ازش بگذاریم و نظر دیگری را نگوییم. تفاوت فتوا هست و تفاوت هم اثر عملی داره، قابل جمع هم نیست. نمونش، نذر زن بدون اجازه شوهر باطل است. این یک فتوا. مسئله 2644 رساله حضرت امام، نذر زن بدون اجازه شوهر باطل است. یعنی خانمی، اگر خانم شوهرداری اگر نذر کرد، مطلقا چه مالی چه غیر مالی، چه منافات با حق شوهر داشته باشه چه نداشته باشد، اگر نذر کرد از آقاش اجازه نگرفته باشد، نذرش باطل است. یک فتوا. نقطه مقابلش این است که در صورتی که منافات با حق شوهر داشته باشد، نذر باطل است، یعنی اجازه میخواد. خب این دوتا تفاوت علمی هست، عملی هم هست، اثر هم داره، یعنی اثر عملی داره، قابل جمع هم میشه جمعش کرد. چرا؟ شما اگر گفتید نذرت باطل است، خب اون نذر کرده بود، مقلد مرجعی است که میگه نذرت درسته، وفا به نذر نکرد، ترک واجب کرده است، ترک واجب کرده. نمونه دیگر، استفتاءات حضرت امام، جلد 2 صفحه 620، سوال 15 و 16، اگر کسی از شخصی غیبت کرده باید از آن گناه توبه کند و لازم نیست به او بگوید. خب معروفه که میگم غیبت حق الناس است، اگر از کسی غیبت کردی باید حلالیت بطلبی، اما نظر حضرت امام این است که نه، لزومی نداره بهش بگی، توبه کن از گناه، استغفر الله ربی و توب الیه، کافی است. خب شخصی در کلاس مقلد مرجعی است که میگه باید حلالیت طلبی، غیبت کرده حلالیت نمیطلبد، به وظیفه عمل کرده؟ نه، اینو باید گفت. مسئله دیگر، تحریر حضرت امام، جلد 2 صفحه 58 مسئله 8، این هم خوب دقت کنید، قبلا هم یه اشاره بهش کردیم. زن و شوهر در بحث هبه هست، بخشش، بخشش به اقارب، اقوام خیشان میگن برگشت نداره، این فتواست، اما بخشش به دیگران برگشت دارد در صورتی که موجود باشه ها. یک زمانی شما مثلا یه لباسی یا یه چیزی بخشیدید، کادو بردید برای فردی، الان پشیمون شدید، دعواتون شده است، میخواد ازش پس بگیرید، اگر از اقوام خیشان است نمیشه پس گرفت، اگر غیر غریبه است و اون هدیه شما، بخشش شما موجود است، میتونید پس بگیرید. این مسئله شرعی. حالا در این بحث شده است که بخشش زن و شوهر، خانمی چیزی به شوهرش بخشیده است، آقا چیزی به خانمش بخشیده است، گاهی سر از میلیون ها تومان در میاره، دو دنگ خانه رو، نصف خانه رو بخشیده به خانمش، تحویلش هم داده، حالا دعواشون شده، کار به طلاق داره میکشد، پشیمون شده است، میخواد ازش بگیرد، میتونه بگیره یا نه؟ یک فتوا این است، زن و شوهر حکم ارحام را ندارن، ولی احتیاط مستحب است که اگر یکی از آنها به دیگری چیزی بخشید پس نگیرد. او یه فتوا میگه که حکم ارحام ندارن، میتونی پس بگیری، اما فتوای دیگه میگه چی؟ حکم ارحام دارن، نمیشه پس گیره، سر از چندین میلیون تومان در میاره، این نمیشه. یه فتوا رو بدی و بگذری، اینو باید گفت، یعنی قابل جمع نیست. مسئله دیگر، مسئله 85 رساله توضیح المسائل، فضله پرندگان حرام گوشت نجس هست، نجس نیست، دقیقا مخالف احمد. یک فتوا این است که نجس است، حضرت امام میفرمان، یه عده ای از مراجع معظم تقلید میگن نجس نیست. خب حالا اینه میشه یکی رو گفت دقیقا مخالف همه و گذشت، فردا میبینه که کلاق فضله انداخته رو لباسش، با اون لباس نماز میخونه، نجس نمیداند، همه زندگیش نجس میشود، یا اون طرفش، نه اینو نمیشه ازش گذشت. مسئله دیگر، مسئله 887، اگر زن برابر مرد یا جلوتر باشد در نماز، کنار مردی بیستد نماز، یا اصلا جلو مردی بیستد نماز، نماز باطل نیست، باطل هست. دو تا نظره، یه نظر مثل نظر حضرت امام فرمان باطل نیست، حالا نباید وایسه اون بحث دیگری، شاید هم گناه باشد بحث دیگری است، اما این نماز باطله یا نه؟ نظرشون این است که باطل نیست، اما برخی از نظرها این است که باطل است، این نمیشه ازش گذشت، یعنی تفاوت هست، غیر قابل جمع هم هست. یکی دیگه هم بگیم و تمام، 886، مرد و زن نامحرم در جای خلوت، هیچ کس نیست، یه زن یه مرد در یه جای خلوتی که کسی هم تردد ندارد، نماز بخوانن، باطل هست، باطل نیست. نظر از امام این است که باطل نیست، بودنشون در اونجا حرام، بودن در اونجا یه حکمی دارد، نماز خوندن در اونجا یه حکمی دیگری دارد، حرمت تکلیفی دارد اما حرمت وضعی ندارد. حرمت تکلیفی یعنی بله، اینجا بودنشون حرام است، آیا نمازشون هم باطله؟ نه، به نظرشون نماز باطل نیست، بله از اینجا باید بروند، نمونن اینجا، سالس هم شیطان، اما حالا نماز هم خوندن، نمازشون هم باطله؟ نمازشون باطل نیست، اما یه نظر این است که نمازشون باطله، برخی از فقها نظرشون است که نمازشون هم باطله. حالا ما یه فتوایی رو بگیم و از دیگری چشم پوشی کنیم، این دیگه قابل جمع نیست. اینم نمونایی. خب ممکنه بگید که اینا رو چه جوری بگیم؟ خب اینا خیلی کم پیش میاد، اگر مصلحت دونستیم همجوری تو کلاس اعلام میکنیم، میگیم نظر مثلا فلان مرجع هم اینه، اگر نه صلاح ندونستیم که اعلام کنیم، ما روی ورق کاغذ مینویسیم به تعداد مخاطبینمون، حالا یا تکثیر میکنیم یا تعدادش مینویسیم، یا اصلا میگیم، یعنی اینو قبلا اعلام میکنیم که نظر تفاوتی داشتن در اختیار اونا خواهیم گذاشت، که دیگه هی اختلاف فتوا هم نگوییم. اگر اختلاف به حدی است که این گونه تفاوت است که اثر عملی دارد، اولا قابل جمع هم نیست، ثانیا تفاوت باید گفت، وگرنه ضرورتی ندارد. خب در مورد تقلید که حالا علم مشخص هست نیست، یا جامع و شرایط تعبیر دقیق‌تر مشخص هست یا نیست، چه کنیم؟ حکم شرعی این است که انسان تحقیق کرد، تحقیق هم میدونید که به این مقدار که در حوزه ها مشهور باشد، دو نفر عالم یعنی اهل خبره عادل بگوین، یا خود انسان تشخیص بدهد، این سه تا راه، خیلی هم لازم نیست 10 سال گذشته هنوز پی این است که ببینه کی عالم است. بابا جون لازم نیست که، بزرگان حوزه تعدادی رو معرفی کردن، اگه به نتیجه رسیدی که مثلا بین اینایی که عالم است یا جامع شرایط است، فبها و الا مخیری. حکم شرعی این است اگر فرد خاصی مشخص شد برای انسان که او عالم است یا جامع شرایط است، از او تقلید میکنند، وگرنه تخییر. تخییر نه اینکه بین 60-70 تا، خب بین 60-70 یا 100 تا مجتهدی که در حوزه هستند که میشه ازشون تقلید کرد، به هر حال عالمیت یا جامعیت شرایط بین چند نفر دور میزنند، یه خورده آدم تحقیق کند نتیجه میرسه مثلا به 10 نفر، به 7 نفر، به 8 نفر، به 5 نفر، به 3 نفر، به 2 نفر، خب بین اونا تخییر است و هر کدام رو که خاص انتخاب میکنند، هیچ اشکال شرعی هم ندارد. آیا میتونه در مسئله از کسی و در مسئله دیگر، اگر یک مجتهد در یک بخشی از فقه یا حتی در یک مسئله ممکنه، حالا خیلی بعید آدم پی ببره به این، در بخشی از فقه اعلم از دیگران است، اون بخش رو از او باید تقلید کند، بخش دیگر رو از دیگری که اعلم است، اما اگر نه مشخص نبود، مقلد یک مرجع تقلید شد، میتونه برخی از مسائل رو مراجعه کند به مجتهد دیگر این عدول از مجتهد به مجتهد دیگر رو در کتاب آموزش فقه من یک جا آوردم، عدول از میت به زنده، زنده به میت، میت به میت، زنده به زنده، زنده به زنده، از مساوی به مساوی، از غیر عالم به عالم، از عالم به غیر عالم. و فرض سوال ظاهرا مساویه، از مساوی به مساوی که نمیدونیم کدامشون عالمن، آیا میشه عدول کرد؟ این فتوای فقیه، نظر همون مرجع تقلید ببینیم که آیا عدول رو جایز میدونن یا جایز نمیدونن. مثلا نظر مقام معظم رهبری این است که بنابر احتیاط واجب جایز نیست. شما مقلد آقای مثلا مقلد ایشان هستید، بخواد در یه مسئله مراجعه کنید به مجتهد زنده دیگه، ایشون میگن بنابر احتیاط جایز نیست. آیت الله بهجت نظرشون این است که جایز است، مقلد ایشانید، در یه مسئله میخواد مراجعه کنید به یک مجتهد زنده دیگری که مساوی با ایشون هست. دقت کردید؟ اعلم بودنش معلوم نیست، اشکالی نداره، ایشون میفرمان میتونید مراجعه کنید. این همین مسئله. یک مسئله مهم هست و اون این مردم اگر مقلد مراجع متعدد باشن، در صورتی که اون مراجع شرایط تقلید رو داشته باشن مشکلی پیش نمیاد. در طول تاریخ مرجعیت خیلی از موارد اینجوری بوده، مثلا مرحوم عثمان کاظم یزدی ایشون بودن، دیگرانی هم بودن، یعنی اینجوری نبوده که مرجع تقلید یه نفر باشد، مردم هم متعدد تقلید میکردن، مشکلی هم پیش نمیامده. فی زمان ناهازا که زمان بستید فقیه هست، یعنی یک فقیه جامع شرایط مبسوط الید است، یعنی به عنوان ولی فقیه، به عنوان حاکم انتخاب شده است، ابتدا رأی مردم در انتخاب خبرگان و علمایی که میتونن تشخیص بدن، بعدم از سوی اونها این فقیه شده مبسوط الید، یعنی کارهای اجرایی و اداری جامعه اسلامی به ایشون مربوط است، غیر از بحث مرجعیت. اگر مسئله معلوم بشه دایره حکم با فتوا، که فتوا برمیگرده به اعمال تک تک افراد، احکامی که مربوط به اعمال فردی خود انسان هاست، اما دستورات حکومتی و دستوراتی که اجرایی برای افراد خاص هست، اینا مربوط به ولی امر است. مسائلی که در مملکت میخواد اجرا بشه مثل قانون بانک ها، قوانین جاری مملکت، خب اینا رو که نمیشه در اینا فتوای همه مراجع معظم تقلید لحاظ بشه، این هرج و مرج میشود. اینجا دیگه زمان بستید فقیه هست، نظر فقیه مبسوط الید، فقیه که ولایت دارد، حاکم است، نظر او اعمال می شود. چه جوری؟ او فقهایی رو مشخص کرده است که قوانین مصوب مجلس را کنترل کنند که مخالف شرع و قانون اساسی نباشد. این میشه طبق نظر ولی امر. حالا قانون بانک ها مثلا طبق نظر ولی امر داره اجرا می شود در مملکت، ولی امر گفته شورای نگهبان اگر تایید فقهی روش گذاشتن به نظر من بی اشکال است. بنده مقلد یک مرجع تقلیدم که میگه اشکال دارد. اینجا تبلیغ علیه قانون بانک ها درست نیست. چرا؟ قانون بانک ها که طبق فتوای مرجع تقلید من عمل نمی کنه، ولی اون مرجع تقلید من دستشم میبوسیم، محترمم هست، احترامشم واجب است، فتواشم مقدس است. درست، فتوا مقدس است، مقلد هم باید طبق اون فتوا عمل کنه. یعنی چه؟ یعنی مقلد این آقا از اون بانک ممکنه وام نتونه بگیره، ممکنه سپارده گذاری نتونه بکنه، اما این قانون باید اجرا بشود یا نه، اون برمیگرده به نظر ولی امر. اگر حد و مرز بین اینا مشخص بشود، تعدد مراجع تقلید، بله اگر ما به یک وحدتی برسیم، یک روزی مثلا یک مرجع تقلید باشد، خب خیلی بهتر است، آثارش هم بهتره. اما وقتی که مشخص نشد که نمیشه به هر حال با کسی دعوا کرد، مراجع متعدد هستن، همه محترم هستن، افراد از اونها تقلید میکنن، در مسائل حکومتی و اجرایی هم خلل ایجاد نمیکنن، مسائل اجرایی نظام هم طبق نظر ولی امر داره اجرا می شود. این نکته مهمی است، برای مردم هم باید تبیین بشود. تمام. خب تا اینجا عرض ما تمام شد. اون چی که به نظر می رسید حالا اجمال یا تفصیل، در دو بخش عرض کردیم. بخش اول آمادگی برای بیان احکام بود که 5 مرحله داشت. مرحله اول انتخاب بحث بر اساس ملاک هایی که بیان شد. مرحله دوم مطالعه دقیق و کامل بحث. مرحله سوم انتخاب مسائل از اون بحث. مرحله چهارم تنظیم و دسته‌بندی که شیوه های تنظیم و دسته‌بندی هم بیان شد. شیوه های مختلفی بود، نموداری، عنوانی، پرسشی، تلفیقی، اینا هم بیان شد، نمونه هایی هم ذکر شد. گفتیم مرحله بعد یادداشت برداری، مرحله آخر مطالعه یادداشت، میریم جلسه برای بیان احکام. در بیان احکام یه سری اصولی را باید مراعات کنیم ان شاء الله حتی المقدور، چون بعضی هاش همه جا قابل مراعات نیست، یه سری اصولی را هم باید پرهیز کنیم. مثلا اصل ساده‌گویی، اصل تبشیر، استفاده از مثال یا تطبیق حکم بر مصداق، استفاده از نقاشی حتی المقدور، استفاده از روش نوشتاری، آموزش عملی، استفاده از جاذبه های هنری، همراه داشتن یک متن فقهی، رفع اشتباه، اینا رو انشاءالله مراعات میکنیم در بیان احکام. و از این چهار اصل هم میپریزیم: یک، بیان مسائل به گونه ای که شک و وسوسه و احتیاط رو زیاد میکند، این یک. دو، بیان فلسفه احکام مگر موردی که استثناء شد، بیان استدلال فقهی مگر مواردی که استثناء شد، و همچنین پرهیز از بیان اختلاف فتاوا مگر موردی که غیر قابل جمع باشد. غرض آن است احکام رو بتونیم، این احکام زیبا، قشنگ، محکم، متقن رو که بالا دست ندارد، برای مردم خوب بیان کنیم که مردم یاد بگیرن و انشاءالله عمل کنن. هدف این بوده، امیدواریم که حتی المقدور به هر حال مفید باشد این مطالب. و درخواستمون هم این است که گاهی احکام میگید نوارشو بگیرید گوش بدید، بعد ببینید که چه مقدار از این اصول انشاءالله مراعات شده است. بی مطالعه مسئله نگویید، بدون انتخاب مسائل مسئله نگویید، بعدم اصل سادگویی و استفاده از مثال و برخی از اصول که خیلی ضرورت داره اینا رو مراعات کنید. امیدواریم موفق و معید باشید. با صلوات نثار ارواح شهدای اسلام، روح حضرت امام و سلامتی مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.